الكريم.
خداوند قرآن کریم را برای هدایت انسانها به راه راست نازل کرده است و در آن دستوراتی برای رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت و حفظ سلامتی انسان بیان فرموده تا سرانجام انسان به سعادت و خوشبختی برسد. قرآن کریم تا روز قیامت آخرین کتاب آسمانی خواهد بود. روش منحصر به فرد بیان مفاهیم و حکمت‌های بسیار زیبا و دلنشین موجود در قرآن خود دلیلی برای اثبات این موضوع است که قرآن کریم کتابی است که از جانب خداوند نازل شده است. علاوه بر این سبک و روش خاص، نکات علمی بسیار عجیبی که در آن آمده به گونه‌ای غیر قابل شک و تردید بیانگر این نکته است که این کتاب بسیار فراتر از سطح عقل و ادراک بشری است. در قرن بیستم با بکارگیری فناوری‌های جدید حقایق علمی بسیار شگفت‌انگیزی کشف شد، حقایقی که 1400 سال پیش در قرآن کریم به آن اشاره شده بود. قرآن کریم کتابی تخصصی در زمینه ی علوم مختلف نیست، اما حقایق علمی زیادی در لابلای آیات آن آمده است که آن حقایق هنگام نزول قرآن برای بشر شناخته شده نبود. شاید مطابقت داشتن حقایق علمی موجود در قرآن با دانش نوین پیامی برای انسان باشد تا این نکته را به خوبی دریابد که آن خداوندی که این جهان را آفریده و قوانین آن را مشخص و تعیین کرده است، همان کسی است که کتابش را بر ما نازل فرموده تا به ما نشان دهد که حتما سخن او با خلق و آفریده هایش همسو و هماهنگ است. از جمله نمونه های بارز آگاهی نداشتن مردم از واقعیت های علمی این است که مردم در گذشته اعتقاد داشتند که آسمان بر پایه کوه هایی بلند برپا شده و این کوه ها مانع سقوط آسمان بر زمین می شوند. آنها اعتقاد داشتند که زمین صاف و هموار است و در دو سوی آن کوههایی بلند وجود دارد که باعث برافراشته ماندن آسمان شده و آسمان همانند گنبدی بر پایه این کوه ها استوار است و این کوه ها مانع سقوط آسمان بر زمین می شوند. اما با نزول قرآن کریم این خرافات و تصورات نادرست به پایان رسید. قرآن کریم بیان کرد که آسمان بر پایه ستون ها یا کوه ها برافراشته نشده است. خداوند بلند مرتبه فرمود: خدا همان کسی است که آسمان‌ها را بدون ستون‌هایی که آنها را ببینید برافراشت. این آیه نادرست بودن این اعتقاد که آسمانی که بالای سر ماست بر کوه‌ها استوار شده را نشان داد. مفاهیم بسیار زیاد دیگری در قرآن وجود دارد که انسان در آن روزگار هیچ گونه آگاهی در مورد آن نداشت و قرآن آن حقایق و مفاهیم را برای نخستین بار بیان کرد یا اشتباهات گذشتگان را در مورد بسیاری از حقایق تصحیح کرد. قرآن کریم به اطلاعات بسیار مهمی در مورد آفرینش جهان و خلقت انسان و ساختار اتمسفر زمین و توازن دقیق موجود در زمین اشاره کرده است. اکنون ما به ذکر برخی از این دلایل علمی که در کتاب خداوند به آن اشاره شده می‌پردازیم. آغاز خلقت جهان. قرآن کریم ضمن توصیف خداوند به مسئله آغاز آفرینش جهان اشاره کرده و می‌فرماید او پدید آورنده آسمان‌ها و زمین است و این مفهوم به طور کامل با اکتشافات جدید علم نوین تطابق دارد. در سالهای اخیر دانشمندان فیزیک و اخترشناسان به نتایجی دست یافتند که نشان می‌دهد جهان در تمام ابعاد خود در اثر یک انفجار بسیار بزرگ و سهمگین که در زمانی بسیار کوتاه روی داده به وجود آمده است. انفجار بزرگ یا نظریه بیگ بنگ ثابت می‌کند که جهان یک بار در نتیجه انفجار یک نقطه که حدود 15 میلیارد سال پیش به وقوع پیوسته از عدم به وجود آمده است. نظریه انفجار بزرگ تنها نظریه است که اکنون در محافل علمی جهان در مورد آغاز و چگونگی به وجود آمدن جهان مورد قبول واقع شده است. گسترش و انبساط جهان. قرآن کریم 14 قرن پیش در زمانی نازل شد که علم ستاره شناسی هنوز پیشرفت چندانی نکرده بود و چیزی در مورد انبساط و گسترش جهان نمی دانست. خداوند بلند مرتبه و بزرگ می فرماید و آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم. کلمه سما در بسیاری از جاها به معنای فضا و جهان هستی به کار رفته است و در این آیه نیز این کلمه در این معنا به کار رفته است، یعنی خداوند بیان کرده است که جهان در حال انبساط و گسترش است و این چکیده پژوهش‌هایی است که دانش نوین بدان دست یافته است. اما پژوهش‌ها و محاسبه‌ها و نظریه‌ها که با کمک فناوری‌های جدید صورت گرفته کشف کرده که جهان نقطه آغازی داشته و پیوسته با نظم خاصی در حال انبساط و گسترش است. دو دانشمند یعنی الکساندر فریدمن دانشمند روسی و جورج لمتر متخصص بلژیکی در زمینه علوم پیدایش جهان محاسبات دقیقی در آغاز قرن بیستم به عمل آوردند و به این نتیجه رسیدند که جهان در حال حرکتی پیوسته است و پیوسته نیز در حال انبساط و گسترش می باشد. این حقیقت به وسیله تلسکوپ هابل نیز در سال 1929 ثابت شد. ادوین هابل دانشمند اخترشناس امریکایی در طی مطالعه آسمان به وسیله یک تلسکوپ بسیار بزرگ به این حقیقت دست یافت که کهکشان‌ها و ستارگان موجود در آن پیوسته در حال حرکت و از هم دور شدن هستند. این حقیقت به گونه قاطع در سالهای اخیر به اثبات رسید. این چیزی است که علم آن را کشف کرده است، اما قرآن کریم زمانی این حقیقت را بیان کرده که هیچ دانشمندی در جهان چیزی در این مورد نمی دانست، زیرا قرآن کریم کلام خداوند بزرگ و آفریدگار جهان است. حرکت ستارگان. قرآن کریم در ضمن سخن از خورشید و ماه تأکید می کند که این دو در مداری مشخص در حال حرکتند و اوست آن کسی که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است و هر کدام در مداری معین شناورند.
و فی آیت اخرى یؤکد سبحانه و تعالی
خداوند بزرگ در آیه دیگر می‌فرماید خورشید ثابت نیست بلکه در مسیری معین و مشخص در حال حرکت است و خورشید به سوی قرارگاه ویژه خود روان است. تقدیر آن عزیز دانا این است.
و هذه الحقائق المبينة في القرآن
این حقیقت که در قرآن به آن اشاره شده در دوران ما با کمک رصدها و تحقیقات ستاره شناسی کشف شده است. بنابر محاسبات اخترشناسان خورشید با سرعتی بالغ بر 720 هزار کیلومتر در ساعت در مداری به نام رأس الشمس به سوی ستارگان در حال حرکت است و با یک محاسبه دقیق در میابیم که خورشید در هر روز 17 میلیون و 280 هزار کیلومتر مسافت را طی می کند و تمام ستارگانی که تحت تأثیر جاذبه خورشید هستند و اقمار آن نیز این مسافت را طی می کنند. علاوه بر این تمام ستارگان موجود در جهان در مسیرهایی مانند مسیر خورشید در حال حرکتند. خداوند بزرگ در آیه‌ای در مورد حرکت جهان و مسیر همه چیز بر اساس یک نظام دقیق و خارق‌العاده می‌فرماید قسم به آسمان که دارای مدارهایی است.
و بالتأكيد فإن البشرية في الوقت الذي نزل فيه القرآن
بیگمان انسان در زمانی که قرآن نازل شد تلسکوپ های موجود در زمان ما را در اختیار نداشت و آگاهی های اخترشناسی و فیزیکی همانند امروز در دسترس بشر نبود و به همین دلیل از نظر علمی این نکته که فضا دارای راه ها و مدارها یا افلاکی است قابل اثبات نبود. با این حال این نکته در قرآن کریم که در آن زمان نازل شده آمده است، چرا که نه، زیرا قرآن کلام خداوند عزوجل است. سقف ایمن. خداوند در قرآن کریم توجه ما را به یکی از ویژگی‌ها و خواص آسمان جلب می‌کند و می‌فرماید آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم ولی آنان از مطالعه در نشانه‌های آن روی می‌گردانند. پژوهش‌های جدید قرن بیستم این ویژگی آسمان را تایید کرده است. جو یا اتمسفر که کره زمین را در بر گرفته است، کار مهم و بسیار شگرفی برای ادامه حیات روی زمین انجام می‌دهد. اتمسفر و جو زمین سنگ‌های بزرگ و کوچکی را که به سمت زمین می‌آیند ذوب می‌کند و با ذوب کردن این سنگ‌ها مانع برخورد آن به زمین می‌شود. اگر این سنگ‌ها به زمین برخورد کند، باعث به وجود آمدن ضررها و خطرهای بسیار بزرگ و زیادی می‌شود. علاوه بر آن، جو زمین اشعه هایی که از فضا بر زمین میتابد را تصفیه میکند و نکته بسیار شگفت انگیز در این کار است که جو زمین تنها اجازه عبور اشعه هایی را میدهد که ضرری برای موجودات زمین ندارند، مانند نور معمولی و اشعه فرابنفش و امواج رادیویی. اما در مورد اشعه فرابنفش باید گفت که جو زمین اجازه گذر بخشی از آن را می‌دهد و آن بخشی است که گیاهان برای عملیات فتوسنتز به آن نیاز دارند و آن اشعه باعث ادامه حیات روی زمین می‌شود. اما بخش اعظم اشعه فرابنفش که از خورشید ساطع می شود از طریق لایه اوزون در جو تصفیه می شود و تنها مقداری اندک و ضروری از آن به زمین می رسد. ویژگی های حفاظت کنندگی جو زمین به این موارد محدود نمی شود. یکی دیگر از خاصیت های جو زمین این است که زمین را از سرمای بسیار شدید موجود در فضا حفظ می کند. سرمایی که تا 270 درجه زیر صفر می رسد و همه اینها به برکت وجود جو زمین است. این تنها جو زمین نیست که زمین و حیات را از خطرها محافظت می کند. کمربندهایی به نام ون آلن نیز کار محافظت از زمین را انجام می‌دهند. ون آلن عبارت است از لایه‌ای که از میدان مغناطیسی زمین نشأت می‌گیرد و این خود سپری محافظ برای جلوگیری از نفوذ اشعه‌های مضری تشکیل می‌دهد که پیوسته از خورشید و دیگر ستاره‌ها ساطع می‌شود و سیاره ما را تهدید می‌کند. این اشعه ها بسیار کشنده اند و اگر کمربند های ون آلن که خداوند آنها را به وجود آورده در آسمان نبود، انفجارهایی که شراره های خورشیدی نامیده می شود زمین را بسیار زود از بین می برد. انرژی که تنها یکی از این انفجارها به وجود می آورد در مقایسه با انفجارهایی که در دوران ما انجام می شود برابر با 100 میلیارد بمب هسته‌ای شبیه بمب هایی است که بر شهر هیروشیما ژاپن افکنده شد. به طور بسیار خلاصه باید گفت که یک نظام بسیار کامل و شگفت‌انگیز در آسمان و زمین وجود دارد. این نظام به گونه‌ای است که باعث حفظ زمین در مقابل خطرهای مختلف می‌شود و این در حالی است که مردم از این نعمت بسیار بزرگ غافلند. نعمتی که قرآن کریم قرن‌ها پیش در مورد آن سخن گفته است و دانش نوین با پژوهش‌ها و رصدهای مختلف جزئیات آن را تایید کرده است. آسمان بازگشت دهنده. خداوند در سوره طارق از یکی دیگر از ویژگی های آسمان سخن گفته است و آن ویژگی رج است. سوگند به آسمان بازگرداننده. عبارت رجع به معنای ارجاع و بازگشت است و همچنین به معنای ارسال دوباره است. اما گونه که می‌دانیم جو زمین متشکل از لایه‌های مختلفی است و هر یک از این لایه‌ها ویژگی خاص و فایده ویژه‌ای برای بشریت و تمام موجودات زنده روی زمین دارد. با مطالعه و تحقیق در این لایه‌ها به وسیله وسایل پیشرفته در می‌یابیم که هر یک از این لایه‌ها وظیفه خاصی بر عهده دارد. برخی از این لایه‌ها اشعه‌های مختلف را به فضا باز می‌گرداند و برخی از آنها بخار آب و امواج رادیویی را به زمین باز می‌گرداند. به عنوان نمونه در مورد وظایف مختلف این لایه‌ها چند نمونه را می‌آوریم. وظایف الارجاع في هذه الطبقات المختلفة التي تحيط بالأرض طبقة التروبوسفير التي تبعد عن سطح طبقه تروپوسفر که 13 تا 15 کیلومتر از سطح زمین فاصله دارد. این لایه بخار آب متساعد شده از زمین را پس از انباشته شدن به صورت باران به زمین باز می‌گرداند. لایه اوزون که حدود 25 کیلومتر است و اشعه هایی که از فضای خارجی به ویژه اشعه فرابنفش بر جو زمین میتابد را باز میگرداند. لایه یونوسفر امواج رادیویی را که در فضا منتشر می شود به سطح زمین باز می گرداند و این لایه کار مشاهده تلویزیون، گوش دادن به رادیو و استفاده از ارتباطات بی سیم را میسر می سازد. این ویژگی های لایه های جو تنها در پژوهش های اخیر به اثبات رسیده است و هیچ گونه شگفتی در این مورد وجود ندارد، زیرا قرآن کتاب خداوند است و خداوند در باره آفریده هایش سخن می گوید. لایه های اتمسفر یکی از اطلاعات ذکر شده در آیات قرآن در مورد جهان این است که آسمان از 7 طبقه تشکیل شده است. اوست آن کسی که آنچه در زمین است همه را برای شما آفرید. سپس به آفرینش آسمان پرداخت و 7 آسمان را استوار ساخت و او به هر چیزی داناست. و در آیه دیگر فرموده است سپس آهنگ آفرینش آسمان کرد و آن بخاری بود. پس به آن و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید. آن دو گفتند فرمان پذیر آمدیم. پس آنان را به صورت 7 آسمان در 2 هنگام مقرر داشت و در هر آسمانی کار آن را وحی فرمود. اما گونه که کلمه سما در قرآن به معنای جهان است، به معنای آسمان زمین هم هست و شاید منظور از آسمان در اینجا لایه های جو زمین باشد، زیرا امروز علم ثابت کرده که جو زمین همان گونه که در قرآن آمده است به صورت لایه ها و طبقاتی است که هر یک بالای طبقه دیگر است. علاوه بر این لایه ها همان گونه که قرآن کریم توصیف کرده دقیقا از 7 طبقه و لایه تشکیل شده است. اگر فناوری‌های پیشرفته دوران معاصر نبود، اثبات علمی این موضوعات غیر ممکن بود. این در حالی است که قرآن کریم 1400 سال پیش و بدون وجود این فناوری‌ها در مورد آن سخن گفته است. وظیفه کوه‌ها یجذب القرآن الكريم انتباهنا الى عمليه جيولوجيه. خداوند در قرآن کریم توجه ما را به یک عملیات مهم زمینشناسی جلب می‌کند که کوه‌ها آن کار را انجام می‌دهند. خداوند می‌فرماید و در زمین کوه‌های استوار نهادیم تا مبادا زمین آنان را بجنباند و در آن راه‌های فراخ پدید آوردیم باشد که راه یابند. در زمانی که قرآن کریم نازل شد کسی هیچ خبری درباره این حقیقت که خداوند بلند مرتبه از آن سخن گفته نمی دانست. کوه ها بر اثر رانش و تحرک سطوح بسیار عظیم که پوسته زمین را تشکیل داده و برخورد این توده های عظیم با هم به وجود می آیند و به گونه ای می شود که طبقه و لایه بسیار سخت زیر لایه و طبقه ضعیف تر و نرم تر قرار می گیرد. و این توده های نرم و ضعیف ارتفاع می گیرد و کوه ها را به وجود می آورد. طبقه پایینی در امتداد طبقه نرم و ضعیفتر به سمت عمق زمین حرکت می کند. این بدان معناست که آن کوه های بلندی که ما بر روی زمین مشاهده می کنیم ریشه های عمیقی دارد. منابع و مراجع علمی ساختار کوه ها را اینگونه تشریح می کنند. در مناطقی که ضخامت زمین در آن بیشتر است، مانند مناطق سلسله جبال، پوسته زمین با عمق بیشتری پایین می رود. خداوند در قرآن کریم کوه‌ها را به اوتاد، یعنی میخا، تشبیه می کند. آیا زمین را گهواره نگردانیدیم و کوه‌ها را چون میخایی نگذاشتیم؟ این گونه کوها کار میخا را انجام میدهند. در نتیجه این کوها در بالا و زیر طبقات زمین در جاهایی که این طبقات و لایه ها با هم برخورد میکنند قرار میگیرند و این گونه پوسته زمین را محکم و ثابت نگه میدارند و مانع لغزش سطوح مختلف و مانع بیرون آمدن ماگما میشوند. یعنی کوها پوسته زمین را تثبیت میکنند. به طور خلاصه باید گفت که کوه‌ها بسیار شبیه به میخ‌هایی هستند که تکه‌های مختلف چوب را به هم متصل کرده و در کنار هم قرار می‌دهند. این نتیجه‌ای که علم زمین‌شناسی اخیراً بدان دست یافته است، قرآن کریم قرن‌ها پیش از آن سخن گفته است و این تنها یکی از نمونه‌های حکمت بیکران الهی در آفرینش است. حرکت کوه‌ها. تبین احدى آیات القرآن الكريم. یکی از آیات قرآن کریم به این نکته اشاره می‌کند که کوه‌ها آنگونه که به نظر می‌رسد جامد و بی حرکت نیستند، بلکه کوه‌ها پیوسته در حرکتند و کوه‌ها را می‌بینی و می‌پنداری آنها بی حرکتند و حالان که آنها ابر آسا در حرکتند. این صنع خدایی است که هر چیزی را در کمال استواری پدید آورده است. در حقیقت او به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. حرکت کوه‌ها نشأت گرفته از حرکت پوسته زمین است. پوسته زمین روی طبقه ماگما که ضخیم‌تر از آن است حرکت می‌کند. پوسته زمین به گونه‌ای روی طبقه ماگما حرکت می‌کند گویی که روی آن شناور است. در آغاز قرن بیستم آلفرد وگنر دانشمند آلمانی در محافل علمی نظریه‌ای در این مورد را مطرح کرد. بنابر این نظریه قاره‌ها در آغاز پیدایش زمین مجتمع و در کنار هم بودند. پس از مدتی این قاره‌ها از هم جدا شده و در جهت‌های مختلف از هم فاصله گرفته و دور شدند. اما زمین‌شناسان 50 سال پس از مرگ آلفرد وگنر متوجه درستی این نظریه شدند و این اتفاق در سال 1980 میلادی صورت گرفت و دانشمندان در این سال دریافتند که نظریه او در این مورد درست بوده و میزان حرکت قاره‌ها محاسبه شد و مشخص گردید این قاره‌ها هر سال از 1 تا 5 سانتی متر حرکت می‌کنند و حرکت پیوستگی این سطوح باعث به وجود آمدن تغییرات جغرافیایی زیادی روی زمین می شود. نکته مهمی که در اینجا باید یادآور شد این است که خداوند بلند مرتبه در آیه‌ای به حرکت کوه‌ها و فرسایش مستمر و پی در پی آنها اشاره کرده است و اصطلاحی که دانشمندان دوران ما برای بیان این حرکت به کار بردند در زبان انگلیسی شنای قاره‌ای است و بیگمان این حقیقت یکی از معجزات قرآن کریم است که دانش نوین تازه بدان دست یافته است. راز آهن. آهن فلزی است که خداوند در یکی از سوره های قرآن توجه ما را به آن جلب می کند. این سوره سوره حدید نام دارد و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است فرو فرستادیم. ممکن است برخی گمان کنند منظور از عبارت نازل کردیم و فرو فرستادیم در این آیه از باب مجاز باشد و منظور از آن این باشد که خداوند آهن را آفرید تا مردم از فواید آن بهره مند شوند، زیرا مردم آهن را از دل زمین استخراج می کنند. هنگامی که در معنای حقیقی و وضعی این کلمه دقت می کنیم متوجه می شویم که با دلایل علمی اثبات شده استعمال این کلمه از باب مجاز نبوده، بلکه معنای وضعی و حقیقی آن مورد نظر است. زیرا اکتشافات فضای جدید به این نتیجه رسیده است که آهن موجود بر روی کره زمین ناشی از شهاب سنگ هایی است که بر زمین فرو افتادند. فلزات سنگین در جهان در هسته ستارگان بزرگ تشکیل و تولید می شوند. منظومه شمسی قابلیت و قدرت این که بتواند خود آهن را به وجود آورد ندارد. بنابراین آهن تنها در ستاره هایی که بسیار بزرگتر از خورشید است می تواند به وجود آید. ستاره هایی که حرارت موجود در آن به 100 میلیون درجه می رسد و هنگامی که میزان آهن موجود در ستاره ها از میزان معینی تجاوز می کند، این ستاره ها توانایی حمل و تحمل آن را ندارند. در نتیجه این ستاره ها منفجر می شود و در نتیجه این انفجار شهاب سنگ هایی که حاوی آهن است در همه جا پراکنده می شود و تحت تأثیر جاذبه اجرام آسمانی قرار می گیرد. بنابراین آهن در سطح یا در دل زمین به وجود نمی آید، بلکه به وسیله شهاب سنگ های حامل آهن از آسمان نازل شده است و قرآن کریم نیز این حقیقت را بیان کرده و فرموده آهن را فرو فرستادیم و این حقیقت علمی تا قرن هفتم میلادی که قرآن کریم نازل شد ناشناخته بود و کسی چیزی از آن نمی دانست. اما قرآن که کلام خداوند عزوجل و آفریدگار جهان است، آن را بیان کرده است و اوست که علم او بر همه چیز احاطه دارد. علاوه بر آن، آیه‌ای که در مورد آهن سخن گفته، آیه 25 است و حاوی دو نکته ریاضی بسیار جالب است. حدید سوره 57 قرآن کریم است و وزن اتمی آهن نیز 57 است و عدد اتمی آن 26 است و شماره آیه آهن در این سوره با اعتصاب بسم الله با عنوان یک آیه نیز 26 است. جالب توجه این که علمای شیعه مذهب به پیروی از ائمه اهل بیت علیهم السلام بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره را به عنوان یک آیه به حساب می آورند. اندازه بارانها. در یکی از آیات قرآن خاصیت بارور کنندگی بادها و به وجود آمدن بارانها در نتیجه آن ذکر شده است. و بادها را باردار کننده فرستادیم و از آسمان آب نازل کردیم، پس شما را بدان سیراب نمودیم. نکته قابل توجه در این آیه این است که بادها مرحله اول بارش بارانها هستند. اما حتی تا سالهای آغازین قرن بیستم مردم در مورد رابطه میان بادها و باریدن باران تنها این نکته را می دانستند که بادها باعث به حرکت در آمدن ابرها می شوند، اما اکتشافات جدید علم هواشناسی خاطر نشان ساخت که بادها نقش باردار کردن را در به وجود آمدن بارانها دارند. هر لحظه حباب‌های بسیار کوچکی از طریق حرکت امواج و کف‌ها به وجود آمده و در سطح دریاها و اقیانوس‌ها پراکنده می‌شوند. در لحظه انفجار این حباب‌ها هزاران ذره کوچک که قطر آنها به 100 میلی‌متر نیز نمی‌رسد در هوا منتشر می‌شود. این ذرات بسیار ریز آب ذرات معلق در هوا نامیده می‌شود و به طبقات بالای جو می‌رود و با غباری که بادها با خود دارند مخلوط می‌شود. بادها این ذرات را با خود به ارتفاعات بالاتر میبرند و با بخار آب موجود در آنجا میآمیزند. با جمع شدن این قطرات آب، ابر تشکیل میشود و پس از مدتی به صورت باران بر زمین فرو میبارد. همان گونه که گفته شد، بادها به وسیله ذراتی که از دریاها با خود دارند، باعث باردار شدن بخار آب شناور در جو میشوند و این گونه به وجود آمدن ابرهای بارانزا مقدور میشود. نکته مهم در اینجا این است که قرآن کریم قرنها پیش کار و نقش بادها را بیان کرده، به ویژه در زمانی که بشر اطلاعی از چنین رویدادهایی که در اطراف اوست نداشته است. اما اطلاعات دیگری که در قرآن کریم در مورد بارانها آمده است این است که فروباریدن آن به اندازه معین است. خداوند بلند مرتبه در سوره زخرف فرموده است:
اما المعلومه الاخرى المذكوره في القران الكريم في حق الامطار
و آن کسی که آبی به اندازه از آسمان فرود آورد پس به وسیله آن سرزمینی مرده را زنده گردانیدیم همین گونه بیرون آورده میشوید. بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون هذه الكميه المحدده للمطر قد اقرتها الابحاث. پژوهش‌های جدیدی که در زمان ما انجام شده این مقدار مشخص باران را تایید کرده است. با انجام محاسبات و اندازه‌گیری‌های مختلف مشخص شد که در هر ثانیه 16 میلیون تن آب تبخیر می‌شود و این میزان در یک سال به 513 تریلیون تن آب می‌رسد. این دقیقاً همان مقدار بارانی است که در طول سال بر زمین می‌بارد و این بدین معناست که آب بر اساس توازنی واحد است. بخار می‌شود و به مقداری معین فرو می‌بارد و ادامه حیات بر روی زمین از طریق تبخیر آب انجام می‌شود. و اگر انسان از تمام فناوری‌های پیچیده و بسیار پیشرفته خود استفاده کند، به طور مصنوعی به هیچ وجه قادر به انجام چنین کار و نقشی نیست. زیرا به محض اینکه کوچکترین تغییر در این نسبت ها پیش بیاید، توازن موجود در طبیعت به هم می‌خورد و زندگی به پایان می‌رسد. اما هیچگاه این اتفاق نمی‌افتد و هر سال آن مقداری که خداوند بزرگ مقرر فرموده باران بر زمین می‌بارد. مخلوط نشدن دریاها با هم. پژوهش‌هایی که در چند سال اخیر قرن گذشته در مورد دریاها انجام شده، پرده از نکته و راز مهمی برداشته که در سوره الرحمن آمده است. دو دریا را به گونه‌ای روان کرد که با هم برخورد کنند. میان آن دو حد فاصلی است که به هم تجاوز نمی‌کنند. یعنی هیچ یک از دریاهایی که به هم متصلند و به هم راه دارند با هم ترکیب نمی شوند. دانشمندان اقیانوسشناس این حقیقت را چند سال اخیر کشف کردند. آنها دریافتند که دریاها با هم ترکیب و مخلوط نمی شوند، زیرا نیروی فیزیکی به نام کشش سطحی از این امر جلوگیری می کند و این به دلیل اختلاف دو دریا در تراکم و غلظت مواد است. و این گونه دیواری تشکیل می شود که مانع طغیان دریاها برهم می شود. البته نکته شگفت‌انگیز در این مسئله این است که قرآن کریم در زمانی این حقیقت را بیان کرده که مردمان آن زمان هیچ گونه علمی به فیزیک یا اقیانوس شناسی نداشتند. جنسیت نوزاد.
حتى وقت قريب
تا چند سال اخیر مردم میپنداشتن که سلول‌های بدن مادر تعیین کننده جنسیت نوزادان است، یا حداقل تصور میکردند سلول‌های بدن پدر و مادر با هم جنسیت نوزاد را تعیین میکند. اما قرآن نظر متفاوتی با این دو نظریه دارد. قرآن یادآور شده که پسر یا دختر بودن نوزاد بستگی به اسپرم‌های مرد دارد و هموست که دو نوع می آفریند، نر و ماده، از نطفه‌ای چون فرو ریخته شود. این اطلاعات علمی قرآنی پس از آن که دانش میکروبیولوژی و ژنتیک پا به عرصه وجود نهاد و پیشرفت زیادی کرد، به وسیله علم اثبات شد و طبیعی است که این تنها اسپرم های مرد است که جنسیت نوزاد را تعیین می کند و زن به هیچ وجه نقشی در تعیین جنسیت نوزاد ندارد. کروموزوم ها عامل اصلی تعیین جنسیت هستند. دو کروموزوم از 46 کروموزوم که کروموزوم های جنسی نامیده می شود، ساختار وجودی انسان را تعیین می کند و این کروموزوم ها به کروموزوم های XY در پسر و XX در دختر مشهور هستند و علت این نامگذاری این است که این کروموزوم ها شبیه حرف X و Y لاتین هستند. کروموزوم Y حامل رمز و کد ژنی مذکر است، در حالی که کروموزوم X حامل کد و رمز ژنی مؤنث است. به وجود آمدن انسان بر اثر تقسیم یکی از این کروموزوم هاست که در پسر یا دختر به صورت جفت وجود دارد و تمام عناصر تشکیل دهنده سلول جنسی دختر که هنگام تخمک گذاری تقسیم می شود حاوی کروموزوم X است. اما سلول جنسی مرد که تقسیم شده دو نوع مختلف گامت را به وجود می آورد. یکی از آن دو حاوی کروموزوم X و دیگری حاوی کروموزوم Y است. اگر کروموزوم X زن با اسپرمی از مرد که حاوی کروموزوم X مرد است ترکیب یابد، نوزاد دختر خواهد بود و اگر اسپرم مرد حاوی کروموزوم Y باشد، نوزاد پسر خواهد بود. یعنی این کروموزوم های مرد است که با تخمک زن ترکیب یافته و جنسیت نوزاد را تعیین می کند. بیگمان تا زمان پیدایش دانش ژنتیک کسی اطلاعی از این موضوع نداشت، یعنی تا سالهای آغازین قرن بیستم، بلکه مردم عکس این اعتقاد را داشتند و میپنداشتند این زن است که جنسیت نوزاد را تعیین میکند و زنها به دلیل به دنیا آوردن دختر مورد سرزنش و نکوهش و خاری قرار میگرفتند و مسئول و مقصر این امر شناخته میشدند. اما قرآن کریم این خرافات را 14 قرن پیش از کشف ژن‌های انسان رد کرده و فرموده است و هموست که دو نوع می‌آفریند، نر و ماده، از نطفه‌ای چون فرو ریخته شود. الرجل هو الذي يحدد جنس المولود وان المرأة لا علاقة لها بالأمر أبدا. و روشن ساخته که این اسپرم های مرد است که جنسیت نوزاد را تعیین می کند و زن هیچ نقشی در تعیین جنسیت نوزاد ندارد. هنگامی که ما به اطلاعاتی که قرآن کریم در مورد خلقت انسان به ما می دهد موشکافی، دقت و تأمل بیشتری می کنیم، با اطلاعات علمی بسیار معجزه‌آمیز دیگری مواجه می شویم. هنگام ترکیب اسپرم مرد با تخمک زن، هسته اولیه نوزاد به وجود می آید. این سلول که زیگوت نامیده می شود، بدون اتلاف وقت شروع به تقسیم شدن می کند و پس از مدتی به صورت تکه کوچکی گوشت در رحم در می آید و برای ادامه رشد به دیواره رحم می چسبد و به آن آویزان باقی می ماند. و این مانند ریشه های گیاهان است که به چیزی می چسبند و نیاز ضروری خود را از بدن مادر می گیرند تا رشد طبیعی آن در بعدها تحقق یابد. اینجا یک معجزه مهم دیگر از جمله معجزات قرآن کریم پدیدار می شود. قرآن کریم از کلمه علق، آویزک، برای گامت که داخل رحم شروع به رشد کرده استفاده می کند. بخوان به نام پروردگارت که آفرید، انسان را از علق آفرید. بخوان و پروردگار تو کریم ترین کریمان است. علق در زبان عربی به معنای چیزی است که به چیز دیگری چسبیده و آویزان شده است. حتی انگل‌هایی هم که به بدن می‌چسبد و غذای خود را از بدن می‌مکد نیز علق نامیده می‌شود. بیگمان به کار بردن کلمه علق به جای گامت که در رحم مادر رشد می‌کند تصادفی و بی‌دلیل نیست و این خود بار دیگر اثبات می‌کند که قرآن کریم سخن خداوند و پروردگار جهانیان است.
هو كلام الله رب العالمين.
اثر انگشت.
يؤكد المولى سبحانه وتعالى.
خداوند بزرگ تأکید می کند که مردگان را زنده می کند و البته این کار برای او بسیار آسان است. خداوند حتی انگشتان دست به همراه اثر آن را در روز قیامت زنده می کند. این آیه قرآنی توجه ما را به این حقیقت جلب می کند. آری تواناییم که سرانگشتانش را درست کنیم. با تمرکز بر انگشتان دست متوجه می شویم که حکمت زیادی در آن وجود دارد، زیرا هر انسانی اثر انگشت خاص خود را دارد و این اثر انگشت با اثر انگشت اشخاص دیگر متفاوت است. حتی اثرات انگشت انسانهایی که در گذشته ها زندگی کرده و مردند با هم و با انسانهای دوران ما یکی نیست و به همین دلیل اثر انگشت برای تشخیص هویت استفاده می شود و تمام کشورهای جهان در حال حاضر از آن برای تشخیص هویت استفاده می کنند. و نکته مهم در اینجا این است که این ویژگی در اثر انگشت تا اواخر قرن 19 ناشناخته بود و پیش از آن مردم اهمیتی برای آن قائل نبودند، بلکه تنها آن را مجموعه خطوطی ساده و بی هدف می دانستند. اما قرآن کریم مدتها پیش آن را ثابت کرده و در مورد آن فرموده است: آری تواناییم که سرانگشتانش را درست کنیم. پوشیده شدن استخوان‌ها با عضلات. در آیات قرآنی اطلاعات دیگری وجود دارد که به مراحل تکامل انسان در رحم مادر اشاره می کند. آیات قرآنی حاکی از آن است که استخوان‌ها از همان ابتدا شروع به شکل گیری می کند و بعد از عضلات پس از آن شروع به پیدایش می کند و اطراف استخوان‌ها را می گیرد. آنگاه نطفه را به صورت آویزک در آوردیم، پس از آن آویزک را به صورت مزغه گردانیدیم و آنگاه مزغه را استخوان‌هایی ساختیم، بعد استخوان‌ها را با گوشتی پوشانیدیم، آنگاه آفرینش دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است. دانشی که احوال جنین در رحم مادر را مورد پژوهش قرار می دهد دانش جنین شناسی است. دانش جنین شناسی تا دوران اخیر بر این باور بود که عضلات و استخوان‌ها همزمان با هم رشد می کنند. به همین دلیل تا مدت‌های زیاد برخی از دانشمندان ادعا می کردند که این آیات با علم در تعارض است. اما پژوهش‌های میکروسکوپی پیشرفته که به برکت پیشرفت فناوری‌های جدید پذیر شد کشف کرد که آنچه در این آیات قرآن آمده کاملا درست است. در ابتدا بافت‌های غضروفی که بعدها تبدیل به استخوان جنین می شود تشکیل می شود و پس از آن بافت‌های عضلانی که اطراف استخوان‌ها را می پوشاند به وجود می آید. این وضعیت در یک پژوهش علمی با عنوان مراحل تکامل جنین این گونه آمده است. در هفته ششم پس از تشکیل نطفه مرحله اول تشکیل استخوان‌ها در استخوان ترقوه آغاز می شود و به تدریج به مناطق مختلف استخوان سازی پیشرفت می کند. در پایان هفته هفتم مرحله تشکیل استخوان‌های بلند آغاز می‌شود. در طی ادامه رشد استخوان‌ها سلول‌های عضلات مشخص می‌شود و بافت‌های عضلانی به وجود می‌آید و این گونه بافت‌های عضلانی در پشت و جلوی استخوان‌ها پدید می‌آید. به طور بسیار مفید و خلاصه باید گفت مراحل رشد انسانی در قرآن کریم تطابق و هماهنگی کامل با پژوهش‌های علمی جدید در علم جنین شناسی دارد. خداوند عزوجل در قرآن کریم فرموده است انسان در طی سه مرحله در شکم مادر آفریده شده است. شما را در شکمهای مادرانتان آفرینشی پس از آفرینشی در تاریکیهای سگانه، مشیمیه، رحم و شکم خلق کرد. این است خدا پروردگار شما. فرمان روایی از آن اوست، خدایی جز او نیست، پس چگونه روی برگردان می شوید؟ هنگامی که در این آیه کریمه تأمل و دقت می کنیم، متوجه می شویم که این آیه به سه مرحله زمانی پی در پی اشاره می کند که جنین در رحم مادران را سپری می کند. هر یک از این مراحل تنها پس از زمانی شروع می شود که مرحله پیشین به اتمام رسیده باشد و جنین در هر یک از این مراحل با مراحل دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، در کتاب اصول علم جنین شناسی انسانی این حقیقت به این صورت بیان شده است. زندگی در رحم مادر از سه دوره و مرحله عبور می کند. مرحله پیش از جنینی که شامل دو هفته و نیم اول دوران بارداری است. بعد مرحله فتوسی آغاز می شود و تا پایان هفته هشتم ادامه دارد. پس از آن مرحله جنینی آغاز می شود که از هفته هشتم تا زمان تولد ادامه دارد. و انسان تنها با استفاده از این ابزارها و فناوری‌های پیشرفته جدید به این نتایج رسیده است. اما قرآن کریم صدها سال پیش از اینکه دانش بشری به این نتیجه برسد، آن را بیان کرده است. از آنجا که قرآن کریم این اطلاعات دقیق و مفصل را در زمانی بیان کرده که انسان اطلاعات دقیق و مفصلی از این امر نداشته، به گونه قاطع و بیشک ما را به این نتیجه می‌رساند که قرآن کریم کلام خداوند بلند مرتبه و بزرگ است و کلام بشری نیست. غلبه رومی ها.
ومن الجوانب الاعجازيه في القران الكريم يتجلى بكون
از جمله وجوه اعجازی قرآن کریم پیش بینی بسیاری از حوادث بود که در آینده رخ داد. به عنوان مثال، از جمله اخبار و پیشبینی‌های قرآن در مورد آینده در آیات اول سوره روم آمده است که امپراتوری روم متحمل شکستی سخت شده است، اما اندک زمانی بعد پیروز خواهد شد. ولكنها سوف تنتصر بعد ذلك بوقت قصير. الف لام میم. رومیان شکست خوردند در پست‌ترین سرزمین، ولی بعد از شکستشان در ظرف چند سالی به زودی پیروز خواهند گردید. کار در گذشته و آینده از آن خداست و در آن روز است که مؤمنان از یاری خدا شاد می گردند. این آیه در سال 620 میلادی و پس از آن که امپراتوری روم در جنگ با امپراتوری ایران شکست بسیار سختی خورد نازل شد و در این آیه آمده است که رومی های مسیحی به زودی بر ایرانی ها پیروز می شوند. لازم به ذکر است که رومی ها در آن دوران متحمل زیان های بسیار زیادی شدند و این مسئله باعث شده بود که بقای امپراتوری روم غیر ممکن شود. ایرانی ها تنها دشمنان روم نبودند، بلکه آوارها و اسلاف ها، لومبارد ها نیز خطری جدی برای بقای حیات امپراتوری بیزانس به شمار می آمدند. آبارها به دیوارهای قسطنطنیه رسیده بودند. هرکول امپراتور آن زمان بیزانس تصمیم گرفت طلاها و نقره‌های موجود در کلیسا را صرف هزینه لشکریانش کند. اکثر حکام آن زمان از فرمان هرکول سرپیچی کردند و امپراتوری روم در پرتگاه فروپاشی قرار داشت.
وقد تمرد اكثر الولات على الحاكم هرقل.
ایرانی ها بسیاری از سرزمین های تابع امپراتوری روم مانند سوریه، عراق، کیلیکیه، فلسطین و مصر را تحت تصرف خود درآورده بودند و به طور خلاصه می توان گفت که همه فروپاشی امپراتوری بیزانس را پیش بینی می کردند. اما در آن زمان آیات اول سوره روم نازل شد و اعلام کرد که بیزانس هم به زودی یعنی کمتر از 9 سال پیروز خواهد شد. حدود 7 سال پس از نزول آیات اول سوره روم و در ماه 12 سال 627 میلادی جنگی سرنوشت ساز در نزدیکی خرابه‌های نینوا میان امپراتوری ایران و روم در گرفت. این بار ارتش روم ارتش امپراتوری ایران را شکست داد و تنها چند ماه بعد ایرانی ها پیمان صلحی با رومیان بستند و بر اساس آن مجبور شدند سرزمین هایی که به تصرف خود درآورده بودند را به رومیان بازگردانند و این گونه پیروزی روم که قرآن کریم به گونه ای معجزه آسا آن را بیان کرده بود تحقق یافت. یکی دیگر از وجوه اعجازی موجود در این آیات این است که در آن حقایقی جغرافیایی وجود دارد که در آن زمان غیر ممکن بود کسی بتواند آن را ثابت کند. آیه سوم سوره روم اشاره به این نکته می کند که رومی ها در پست‌ترین جای جهان در جنگ با ایرانی ها شکست خوردند و عبارت ادنى الارض در زبان عربی بنابر برخی تفاسیر به معنای جای نزدیک است. اما این معنای وضعی و اصلی این آیه نیست، بلکه تفسیری مجازی است، زیرا کلمه ادنا در زبان عربی از کلمه دنی مشتق شده و به معنای پست و پایین است و ادنا به معنای پست ترین جاست و به همین دلیل ادنى الارض به معنای پست ترین نقطه کره زمین است. نکته قابل توجه این که جنگی که میان ایران و روم در گرفت در پست‌ترین نقطه کره زمین روی داد، در بحرالمگید که در مرز میان اردن و سوریه و فلسطین است و ارتفاع آن منطقه 395 متر زیر سطح دریاست و با توجه به این منطقه پست‌ترین جای جهان است، یعنی روم دقیقا در جایی شکست خورده که قرآن کریم آن را به ما شناسانده است. نکته جالب توجه این که پستی بحرالمگید تنها به وسیله فناوری های پیشرفته یونان معاصر اندازه گیری شده است. علاوه بر آن غیر ممکن است کسی در آن زمان می دانست که بحرالمگید در پست‌ترین نقطه زمین قرار دارد. با این حال در قرآن کریم آمده است که این منطقه پست‌ترین نقطه زمین است و این خود دلیل دیگری است بر این که قرآن کلام خداوند بزرگ است. تکرار کلمات در قرآن کریم. قرآن کریم علاوه بر وجوه اعجازی دیگر که به آن اشاره شد، از نظر اعداد نیز حاوی معجزات زیادی است. یکی از معجزات عددی شمار کلمات مشترک در قرآن کریم است. برخی کلمات که با برخی دیگر در ارتباطند به گونه‌ای حیران کننده در قرآن تکرار شده است. چون این کلماتی در قرآن آمده و شمار تکرار آن در قرآن کریم این گونه است. کلمه یوم به معنای روز به صورت مفرد 365 بار در قرآن آمده، اما جمع کلمه یوم که ایام می شود 30 بار در قرآن آمده است. کلمه شهر به معنای ماه 12 بار در قرآن آمده است. در جاهایی که کلمه جزا یعنی مجازات آمده 117 بار ذکر شده و کلمه عفو که از اصول قرآن کریم است دو برابر آن یعنی 234 مرتبه ذکر شده است. کلمات دنیا و آخرت هر کدام 115 بار آمده، عبارت سبع سماوات 7 مرتبه در قرآن آمده و عبارت خلق از سماوات نیز 7 بار آمده است. کلمه ایمان در قرآن کریم 25 مرتبه ذکر شده و کلمه کفر نیز که متضاد آن است 25 بار آمده است. کلمه زکات 32 بار در قرآن آمده و کلمه برکت نیز 32 بار است. کلمه انسان 65 بار در قرآن آمده و شمار مراحل آفریده شدن انسان نیز همان عدد است. 32 مره و تکرار کلمه برکه ايضا. تمام حقایقی که به بحث و بررسی آن پرداختیم یک حقیقت روشن را به ما نشان می‌دهد و آن اینکه قرآن کتابی است که صحت تمام اخبار و اطلاعاتی که در آن آمده به اثبات رسیده است یا به اثبات خواهد رسید. آیات قرآنی حقایقی را ذکر کرده که غیر ممکن بود بشر در آن زمان از آن اطلاع داشته باشد. بیگمان این خود اثبات کننده این مسئله است که قرآن کلام بشر نیست بلکه کلام خداوند بلند مرتبه است. خداوندی که آفریدگار همه چیز و به وجود آورنده موجودات از عدم است، آن که علم او احاطه بر تمام موجودات دارد. خداوند در یکی از آیات قرآن در مورد خود قرآن فرموده است: ذکر الله تعالی فی آیه قرآنیه فی حق القرآن الکریم. آیا در قرآن نمی‌اندیشند و اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثيرا. علاوه بر این هیچ گونه تناقضی در قرآن مشاهده نمی شود. تمام اطلاعات موجود در قرآن هر روز پرده از وجود معجزات الهی زیادی در این کتاب برمی دارد و در مقابل اینها بر انسان واجب است که به این کتاب که خداوند بلند مرتبه و بزرگ آن را نازل کرده است چنگ زند و آن را چراغ راه خود قرار دهد. خداوند بلند مرتبه در یک آیه از ما می خواهد: و قبوله مرشد الله يدعون الله تعالى في ايه قرانيه الى ذلك. و این خجسته کتابی است که ما آن را نازل کردیم، پس از آن پیروی کنید و پرهیزگاری نمایید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید.